أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود که اگر بعض الورثه محروم بشوند از ارث بعض المال، مثل این که زوجه ای که غیر ذات الولد است او زوجه مطلقا از ایگاری که از مورث باقی مانده است از اون ایگار ارث نمیبرد. کلام این است اگر عقدی که میت اون عقد را جاری کرده بود بر ایگار و اون عقد عقد خیاری بود، از خیاری که در اون عقد جاری علل ایگار بود از او هم زوجه محروم می شود، که محرومیت از ملک تابع است به او محرومیت از خیاری که متعلق است به عقد با اون ملک، یا این که نه خیار تابع حرمان ملک نیست، حرمان از ملک نسبت به خود ایگار است، و اما از خیاری که در عقد جاری علل ایگار بود از او محروم نمی شود. شیخ قدس الله نفسه الشریف فرمود در مسئله که ان چهار قول است، ولیکن کسی که جزم بکند بر این که قول اول این بود که یرث مطلقا، قول دوم عبارت از این بود که اگر اموال منتقل الی المیت شده است، امالی که این بعض ورثه محروم از اوست منتقل به میت شده است، میت ایگاری را خریده بود در آخر حیاتش که در اون عقد هم خیار داشت، در این صورت ولی زن از اون عقدی که جاری بر ایگار است ارث میبرد، و اما اگر ایگار منتقل از میت شده بود، فرض بفرمایید زمینی داشت میت در آخر نفسش اون زمین را فروخت به کسی به بیع خیاری، در صورتی که ایگار از میت منتقل شده است نه، در این صورت ارث از خیار نمیبرد. فرق ما بین انتقال الارثه الى المیت یا انتقال الارثه عن المیت، این هم قول فرض بفرمایید دومی در مقام هست. قول سوم عکس است که جامع المقاصد این را فرموده است و عبارت علامه را به این قول تفسیر کرده است که اگر اون عرصهی که هست منتقل بشود، توجه کردید عن المیت، این عرصهی که هست منتقل از میت بشود، فرق است با اون جایی که عرصه به میت منتقل بشود. اگر عرصه به میت منتقل شده است قطعا ارث نمیبرد، و اما اگر عرصه از میت منتقل شده است در ثبوت ارث اشکال هست. چه فرق ما بین قول ایزاح و جامع المقاصد این است، در اون فرضی که جامع ولی ایزاح فرمود که ارث میبرد، که عرص اگر منتقل به میت شد زوجه ارث میبرد، در اون فرض جامع المقاصد فرموده بلا اشکال ارث نمیبرد، و اما در اون صورتی که عرص از میت منتقل شده باشد در ثبوت ارث اشکال هست. قول رابع این است که فرقی ما بین صورتین نیست، علل اطلاق ارث نمیبرد. شیخ می فرماید کسی که جزم به قول رابع بکند که عدم الارث مطلقاست، من پیدا نکردم ولیکن وجهی دارد قول به عدم الارث مطلقا، اون وجهش را بیان می فرماید. با اون طول درازی که کلام را داده است این وجه را که ان می فرماید. درست توجه کنید، از کلام شیخ در مقام ظاهر می شود خیار فسخ در معاملات، یعنی در معاملات معاوضیه خیار الفسق حقیست بر ذل خیار، چون اون حق متعلق است به امالی که امال به طرف نقل شده است. مثلا بایه اگر ذل خیار است حق دارد در امبی که به مشتری منتقل شده است، اگر ذل خیار مشتری است حق دارد در ثمنی که به بایع منتقل شده است. پس حقیقت الخیار حقی است که متعلق است به عمالی که منتقل به اون رفیق و صاحب در عقد شده است. این حق چه حقی است؟ این حق اعاده به ملک است. ذوالخیار که بایع هست حق دارد امبی که ملک مشتری است امبی را به ملک خودش اعاده کند، برگرداند. ولیکن این حق را کی دارد؟ درست توجه کنید و عرایزم، کی این حق را دارد که ذوالخیار امالی که منتقل به رفیقش شده است او را به ملکش برگرداند؟ اون وقتی این حق را دارد که بتواند امالی که فعلا فی یدش هست امال را به او برگرداند، به ملک او برگرداند. وقتی که توانست مالی که ذوالخیار توانست مالی که فعلا ملکش هست و در یدش هست توانست او را به ملک اون طرف برگرداند، اون وقت می تواند اون مالی را هم که در ید اوست او را به ملک خودش ارضا کند. پس حقیقتاً چه می شود؟ خیار حقی می شود متعلق به تملک مال الغیر، مبی که مال مشتری شده است بایه حق دارد امبی را متملک بشود، ولیکن بعد از این که بتواند اونی که فعلا در یدش هست که سمن است او را به ملک مشتری برگرداند. وقتی که خیار حقیقتش این شد معلوم می شود که این زن که محروم از ارث و ایگار است نمی تواند از اون خیاری که متعلق است به این عقد بر این ایگار ارث ببرد. بلا فرقین ما بین این که ایگار داخل ملک میت بشود یا ایگار در معامله از ملک میت خارج بشود. و اما در جایی که از ملک میت خارج می شود ایگار، از ملک میت خارج می شود ایگار، زن نمی تواند از خیار ارث ببرد چون که میت ثمن را مالک شده است و طرف که عبارت از مشتری ایگار است ایگار را مالک شده است. زن نمی تواند اون ایگار را به ملک خودش برگرداند، نه تمامی ایگار را میتواند به ملک خودش برگرداند که ملک مشتری است، نه حصه ای از ایگار را میتواند به ملک خودش برگرداند. چرا؟ بران که مفروض این است اگر معامله فسخ بشود، معامله فسخ بشود ایگار به ملک میت برگردد، این زنکه مالک نمی شود. آخه معنای این فسخ این بود که معنای خیار این بود که ذوالخیار حق تملک مافی ید صاحب را داشته باشد. اون کسی که صاحب میت بود که عبارت از مشتری و لیگار است، زن نمی تواند تملک کند ما اونی که ولی در ید صاحبش هست، او را نمی تواند چون که از ایگاریس نمی برد زن. پس چون که نمی تواند برگرداند اون ایگار را به ملک خودش، پس خیار معنا ندارد زن داشته باشد. این در صورتی است که ایگار از ملک میت منتقل بشود به ملک مشتری، و اما اگر این ایگار به ملک میت آمده باشد، یعنی میت در آخر عمرش زمین زراعی را خرید، مزرعی که زمین زراعی خرید و مرد، ولیکن خریدنش به خیار بود، اشترا به خیارم بود، در این صورت این زنی که هست، این زن ولو این معامله فسخ بشود، از ثمنی که به ملک میت برمی جردد از او ارث می برد، چون که از خود ایگار ارث نمی برد فعلا، ولیکن معامله منفسخ بشود، سمن برگردد به ملک میت و ایگار از ملک میت خارج بشود، از اون سمن ارث می برند، ولیکن زن نمی تواند فسخ بکند. چرا؟ چون که گفتیم خیار که حق تملک مالی است که در ید طرف هست، حق تملک مالی است که در ید طرف هست، این در صورتی است که بتواند ذوالخیار اونی که فعلا در یدش هست او را به ملک طرف برگرداند. مفروض این است که فعلا در ملک میت ایگار است و اون ایگار زن از اونها ارث نمیبرد، ایگار ملک سایر ورثه شده است. این زن نمیتواند این ایگار را به ملک اون شخص مشتری برگرداند، چون اجنبی است زن، مالک اون ایگار نیست. بدون جهت است که در جامع المقاصد هم فرموده است که اگر زن بتواند در این صورت خیار داشته باشد، باید سلطنت به مال غیر پیدا کند. مفروض این است که ایگار مال سایر ورثه شده است، مال خود زن نشده است. پس فملخص الکلام، خیار الفسخ با نحوی که شیخ در مقام مشی می کند رو او ولو همه زاین زور مشی نشرده، خیار الفسخ حق تملک مالیست که در ید آخر هست، و این حق در صورتیست که بتواند اونی را که به دست خودش رسیده است او را به اون طرف برگرداند. هر وقت توانست سلطان بود بر این که مال را که به دستش رسیده بر طرف برگرداند، اون وقت هم حق پیدا می کند، تملک کند ما بید الاخر را. می فرماید ولیکن در این استدلالی که ما گفتیم، که این دلیلی که گفتیم، این دلیل این است که از زن لا ترسه مطلقا، چه ایگار به ملک میت منتقل شده باشد، چه میت خریده باشد ایگار را، چه در صورتی که میت به خیار ایگار را فروخته باشد، در هر دو صورت زن نمیتواند ارث ببرد. ولیکن این دلیلی که ما گفتیم در مقام، در ایزاه به این دلیل اشکال کرده است که چی گفت خیار حقیقتش این است؟ الا ترا که بر شخص اجنبی می شود خیار جعل کرد در معاملات؟ در ایزاه این زور فرموده که مثلا فرض کنید من فرش را به 10,000 تومان فروختم به شما، شما هم خریدید، شما شرط کردید به شرط این که تا یه هفته زید خیار فسخ داشته باشد در این معامله فرش. زید شخص اجنبی است، شخص ثالث است، این عیب ندارد. صاحب ایزاه گفته است خوب زیدی که تا یه هفته خیار دارد، او نمیتواند تملک کند مافیت مشتری را، که توجه کردید مافیت مشتری را که از طرف بایه زید خیار دارد، فرض کنید زید نمیتواند تملک کند مافیت مشتری که بارت از فرش است، او را تملک کند، توجه کردید؟ چون که ملک ملک خودش نیست. اگر فرش برگردد به ملک من بایه برمیگردد، نه به ملک آن وکیل که با اون شخصی که از نبی که جویل الله و خیار کما این که نمیتواند این سمن را بله به ملک او برگرداند، چون سمن ملک من بایه شده است، ملک آن شخص از نبی که سالس نیست. پس این که بتواند خیار این است که به ملک خودش سر خیار برگرداند، توجه کردید؟ بعد از اخراج آنی که در عوض آن مال است از ملکش خارج کند، این میبینیم که خیار در اجنبی شرطی بشود صحیح است، با وجود این که اجنبی این کارها را نمیتواند بکند. شیخ میفرماید، کلام شیخ را نقل میکنم با این طولی که دادند، شیخ میفرماید این اشکال صحابی زاد درست نیست. چرا؟ درست توجه کنید، با یک کلمه مطلب را حل میکند. میجد بر این که ما که گفتیم ذوالخیار مال طرف را حق دارد تملک کند، توجه کردید؟ و در مقابل بله بعد از این که سلطان است مافیتش را به ملکان طرف برگرداند و اون مالی که در مقابل مال است از ید او تملک کند، بله این لازم نیست، شرطش این نیست که ملک ملک شخص خودش بوده باشد. برای این که شخص اجنبی وقتی که به او شرط خیار شد، او کلوکیل می شود، کلوکیل می شود، منصوب من قبل البایه است، چون که من بایه فرش به شما شرط کردم که زید تا هر هفته خیار فسخ داشته باشد. اونی که در خیار لازم است بتواند مال طرف را به ملک خودش برگرداند یا به ملک کسی برگرداند که منصوب من قبلهی است، یا به ملک خودش برگرداند یا به ملک کسی برگرداند که منصوب من قبلیه است، مال را از ملک خودش قبلا خارج کند یا از ملک کسی که منصوب من قبلیه است خارج کند. این معنا در شخص اجنبی متصور است. اجنبی می تواند مال طرف را تملک کند با اون کسی که منصوب من قبلیه است و مال را هم از ملک او خارج بکند، چون که منصوب من قبلیه است کل وکیل است. ولیکن این حرف در زوجه در نمیاد، چون که زوجه اگر بخواهد در آن صورتی که فرض بفرمایید مثلا میت مال را فروخته است، ارث را فروخته است، بخواهد ارث را برگرداند، به ملک خودش نمیتوند برگرداند، به ملک صاحب رسم برگردد منصوب من قبلهم نیست، خودش خیار ارث، خیار را مستقلا ارث برده است. من تا چه جور ارث برده است؟ همه خیار را یا بعض را؟ بله او محل کلام است که بحث خواهیم کرد انشاءالله. علی کل تقدیرین بعض مال را برگرداند یا تمام اون ارث را برگرداند، نه بر ملک خودش میتواند برگرداند نه بر ملک کسی که منصوب من قبلهی هست، این زن میتواند به ملک آنها برگردانه. پس فرق است ما بین مسئله اجنبی که شرط خیار به او میشود و ما بین مسئله زن در ما نحنفی. ایشان میفرماید میت خودش که خیار را داشت و به این ورثه ارث گذاشت، میت خودش چه کار میتونست بکند به خیار؟ غیر این که میت اون وقتی که خیار داشت خودش و حی بود میتوانست اون مالی را چون عرصه ای را که از ملک خودش خارج شده، در صورتی که فروخته، در صورتی که عرصه از ملکش خارج شده در مقابل ثمنی که مالش شده، سلطان بود میت که اون عرصه را به ملک خودش دوباره برگرداند و سلطنت داشت که این ثمنی که فعلا در یدش هست او را هم به ملک آن کسی که ارث را مال شده بود برگرداند. سلطان بود بر رد السمنه الى اون صاحب الاصلی و بدون جهت می توانستم امبی را عرصه را که منتقل از او شده بود او را به ملک تملک کند. پس علا حاضر اساس وارث هم که اجسیم خیار را می برند آنها هم باید بتوانند این کار را بکنند که مال طرف را به ملک خودشون برگردانند و مالی که فعلا در ملکشون هست او را به صاحب اصلی برگردانند، او را سلطان باشند به صاحب اصلی برگردانند و مالی را که در ید سلطان طرف هست او را تملک بکنند. و مفروض این است این کار از دست زوجه نمیاد. چرا؟ چون که اگر عرصه منتقل از میت شده است زن نمیتواند تمام عرصه او شیئ من البرس بل عرصه که ولو هشتی یکم بوده باشد او را به ملک خودش برگرداند. این را نمیتواند چون که زن از ایگار ریسی نمیبرد، برگشت به زن چیزی نمیرسد. و اما در صورتی که عرصه به ملک المیت آمده است، یعنی میت خریده است، باز در این صورت این زن از خیار ارث نمی برد، چون که ولو زن بله فعلا توجه کردید حق دارد، یعنی اگر معامله فسخ شد عرصه برگش به ید مشتری به ید بایعش، سمن برگش به ملک میت، از اون سمن ارث می برد. این زور دیگر، چون که عرصه را میت خریده به شرای خیاری، اگر این شرا منفسخ بشود عرصه برگردد به جای اولیش، سمن برگردد به ملک میت، زن ارث میبرد، عیب ندارد، زن میتواند ارث ببرد. ولیکن زن سلطان ندارد، سلطنت ندارد، سلطان نیست که آنی که فعلا به ازان سمن است که عرصه است، این سلطان این نیست که این عرصه را به ملک مشتری به ملک بایه برگرداند. چرا؟ چون که از عرصه محروم است این زن. فعلا که ملک میت عرصه است، از عرصه محروم است، نمیتواند این عرصه را توجه کردید به ملک بایش برگرداند. و جامع المقاصد هم همین را گفته بر این که اگر زن بتواند عرصه را به ملک بایش برگرداند سلطان می شود بر مال الغیر، چون که عرصه فعلا مال سایر ورثه است، ملک الغیر است، باید سلطان بر مال الغیر بشود. شیخ می فرماید که بله از این جاست که ما در خیار المجلس گفتیم که اگر یکی از بایع و مشتری وکیل است، وکیل خیار مجلس ندارد. چرا ندارد؟ یادتون باشد اونجا هم همین حرف را زد، گفتیم وکیل در اجرا عقد ولو مشتری است یا ولو بایه است بل بیان صدق می کند، ولیکن خیار فسخ ندارد. چرا؟ برانچه گفتیم وکیل نمی تواند مالی را که مال موکلش شده است به معامله، سلطنت ندارد وکیل که دوباره اون مال را به ملک صاحب اصلی برگرداند، چون که این وکیل در اجرا عقد بود، عقد را که فرض کنید جاری کرد دیگر وکالت تمام شد، نمیتواند، خیار هم ندارد ولو در مجلس نشسته. چرا؟ چون که نمیتواند مالی را که مال موکلش هست وصل الیه لموکله، یعنی مالی که مال موکل شده است، این که میگه وصل الیه لموکله، یعنی مالی که با اون عقد وکیل مال وکیل شده است، مال موکل شده است، رسیده است به وکیل برای موکلش، یعنی مال موکلش شده است، او را دوباره نمیتواند برگرداند به صاحب اصلی، چون که وکیل در اجرا عقد بود، عقد را خوان تمام شد. پس چون که نمیتواند مال را به مال کسلی برگرداند، نمیتواند هم اون مالی که در ید اون طرف هست توجه کردید فعلا او را تملک کند؟ بدون جهت چون که وکیل سلطنت بر رد المال به مال که اصلی ندارد، پس خیار فسخ ندارد. اینجا هم که زن در صورتی که عرس همون تقلی به میت شده باشد، میت خریده باشد، نمیتواند عرس را رد به مال که اصلی کند، به مال که اصلی برگرداند، چون که عرس فعلا مال سایر الورثه است. و این شخص اگر سلطنت کند، سلطنت به مال غیر پیدا کرده است، مثل اون وکیل که وکیل باید سلطنت به مال موکل پیدا کند در وکیل در اجرا الاکت. ایشان می فرماید بر این که حاصله، یعنی حاصل ما ذکرنا، نه حاصل کلام جامع المقاصد، حاصل ما ذکرنا این است که میت حضور بود، خیار منتقل می شود با اون ورثه ای که توجه کردید مثل المیت است و این محقق نمی شود در زوجه، در جایی که این از میت، بله توجه کردید، این از میت منتقل شده باشد به غیر، یعنی میت فروخته باشد عرصه را که سمن مالک است، نمی تواند. چرا؟ چون که ولو از سمن فعلا ارث می برد زن، ولیکن مال نمی تواند عرصه را به ملک خودش برگرداند. و اما در جایی که عرصه به میت منتقل شده، میت خریده است، اونجا هم نمی تواند، چون که مثل الوکیل است. توجه کردید اونجا چه جور وکیل در اجرا الاکت نمیتونست مال را که مال موکل شده است از ملک موکل برگرداند به صاحب اصلی. اینجا همین زن عرصه‌ای که مال سایر ورثه شده است، این را نمیتواند، توجه کردید، از ملک عرصه خارج بکند، چون که مال خودش نیست، کمان که وکیل مال خودش نبود. اما این حاصل حرف تا اینجا که مطلب را رساند، این حرفه ها را می شکند مرحوم شیخ. می گوید نه، در صورتی که عرصه داخل ملک میت شده است، شم اشتر المیت عل عرصه، ممکن است بگوییم که گفتیم مثل این وکیل، مثل وکیل این زن، گفتیم مثل وکیل در اجرا عقد است، آخه اینجور گفتیم. ایشان می فرماید ممکن است فرق بگذاری، بگیم وکیل در اجرا عقد، توجه کردید، غیر از ما نحن فیه هست، این زنیست که مورثش عرصه را خریده بود. چرا؟ فرقشون چیست؟ فرقشون این است، در وکیل در اجرا العقد اون کسی که طرف در عقد است، یعنی طرف معامله است که با وکیل معامله کرده، مثلا فرض کنید وکیل فرش موکل را فروخته با اون مشتری، 10,000 تومان هم گرفته، وکالتش تمام شد، ولیکن تو مجلس نشسته است، میگوییم وکیل خیار مجلس ندارد. چرا؟ چون که اون کسی که فرش را مالک شده است، اون فرش را مستقرن مالک شده است. یعنی اگر وکیل خیار فسخ نداشته باشد، او مستقرن مالک فرش است اون طرف. بله ایشان اینجور می فرمایند فرق است ما بین این زنکه و ما بین وکیل. در اون کسی که وکیل در مجرد اجرا العقد بود، فرش را که به طرف فروخت در مقابل ثمن، اون فرش مال طرف شده است مستقرن. اگر وکیل خیار فسخ داشته باشد، ملکیت طرف فرش را متزلزل است. اینجا گفتیم که وکیل خیار فسخ ندارد. چرا؟ چون که متزلزل بودن طرف ملکیت فرش را، ملکیتش متزلزل بشود، این موقوف است بر این که وکیل بتواند این ثمن را که ملک موکل شده، بتواند بر ملک او برگرداند و این سلطنت را ندارد.
چون که تزلزل ملکیت طرف وکیل عمال را موقوف بود بر اینکه وکیل بتواند این سمن را بر ملک او برگرداند و گفتیم سلطنت وکیل بر برگرداندن معلوم نیست، محرز نیست، چون که سمن مال غیر است، مال با موکل شده است، وکالت هم تمام شده. ولیکن اینجور نیست. اون کسی که به میت عرس فروخته است و از میت پول گرفته است، به میت عرس فروخته و از میت سمن گرفته است، ملکیت اون بایل عرسه سمن را علا کل تقدیر متزلزل است. چه این زنه که خیال فسخ داشته باشد، چه خیال فسخ نداشته باشد. چون جگر زنه که خیال فسخ نداشته باشد، سایر ورثه که خیال فسخ دارند. پس بما این که در ما نحنفی ملکیت بایل عرسه سمنی را که از میت گرفته است توجه کردید، متزلزل است علا کل تقدیرین. و این زنکه هم در اون سمن حق دارد، چون که اون معامله فسخ بشود و اون سمن برگردد به ملک میت، زن از اون سمن ارث میبرد. پس در ما نحنفی ولو توجه کردید این زن تسلطی بر عرصه ندارد، چون که عرصه هم فعلا ملک سایر ورثه است، ولیکن قیاسی بر وکیل نمی شود. برای وکیل، در مورد وکیل ملکیت طرف متزلزل نبود، ملک تزلزلش موقوف بود که وکیل خیار داشته باشد. اینجا ملکیت بایل عرس سمن را علی کل تقدیر متزلزل است و زن هم در اون سمن حق دارد. پس می تواند این زن هم فسخ کند اون معامله را، منتها در حصه خودش با نحوی که خواهیم گفت. ایشان می فرماید اگر بنا بشود این زنکه که نمی تواند عرس را برگرداند خیار فسخ نداشته باشد، پس سایر ورثه هم باید ملتزم بشویم خیار فسخ ندارد. سایر ورثه ای که تمام زمین را عرس را ارث بردند، اونها هم خیار فسخ ندارند. چرا؟ چون که اونها هم نمی توانند سمنی را که مال بایل عرصه شده او را به ملک خودشان برگردانند. اون سمن را اگر به ملک بای خودشان برگردانند، همش را نمی توانند ببرند اون سمن را، چون که زن از سمن ارث می برد. اگر معامله فسخ شد، سمن برگشت، زن از اون سمن ارث می برد. پس سایر ورثه هم نمی توانند تمام سمن را به ملک خودشان برگردانند. باید ملتزم بشویم که تبعض صفقه می شود، یعنی سایر ورثه از وقتی که زمین را خواستن معاملش را فسخ بکنند، اون مقدار از سمن که ملک ورثه می شود، ملک سایر ورثه می شود، اون مقدار را توجه کردید می توانم فسخ بکنند. یعنی سمن را که زن می برد، 7 سمن دیگر را سایر ورثه می برند از سمن. به اندازه 7 سمن سمن معامله من فسخ می شود، که یه جزء از مسمن در ید در ملک فرض بفرمایید سایر ورثه می ماند، یه جزء از مسمن که بارد از چیز است اون عرصه است، و یه سمن از سمن هم در ملک بایل عرض باقی میماند. باید اینجور ملتزم بشویم و انشاءالله خواهیم گفت که این تبعیض در فسخش مشکل است، نمیشه ملتزم شد. پس بما این که لا محاله باید ملتزم بشویم که سایر ورثه میتوانند فسخ بکنند، اونها خیار دارند، نتیجهش این است که باید بگیم زن هم خیار دارد. چرا؟ چون که زن ملکیت بای سمن را متزلزل است، چون که سایر ورثه خیار دارند، و اگر نتواند زن فسخ بکند، سایر ورثه هم نمیتوانند فسخ بکنند، باید ملتزم بشاییم که زن بر خیال فسخ دارد. از این زن نتیجه می گیرد. می جفت هما زکرهو فیل ایزاه گریون. این که ولد علامه در ایزاه ملتزم شد. عرص همون تقل به ملک میت بشود. تفصیل داد. گفت در این صورت زن ارث می برد. و اما اگر عرص از ملک میت منتقل شده است. که سمن آمده و از اون سمن هم زن فعلا ارث برده است. اونجا زن خیال فسخ ندارد. تفصیل داد ما بین این که عرص هم منتقل به میت بشود فیرس، چون که اگر ارث نبرد از این خیار محصور دارد، سایر ورث هم نمیتوانند فسخ کنند. و اما در جایی که نه اون عرص از ملک میت منتقل شده باشد، توجه کردید، نه اونجا ارث نمیبرد. ایشان میفرماید که علامه این برای صاحب ایزاه اون ایراج فرموده قویست و به او هم توضیح داده و تفسیر شده است کلام والدش را، یعنی کلام علامه را در گواهید. علامه عبارتش در گواهید این است که ببینید این در میاد یا در نمیاد، ظاهرن که ظاهر کلام همینه. ایشان فرموده است که الخیار موروسن بالحساس، خیار الفسق به ارث میرسد به حساس. این حساس را امروز معنا نمی کنیم، بحثش خواهد آمد که خیار وقتی که ارث رسید آیا هر وارثی نسبت به حصه مال ارث خیار را میبرد یا اینکه نه چه زور ارث میبرند. ایشان فتواش این است که الخیار موروثن بالحساس، به حساس یعنی انسان هر حصه از مال دارد اون مقدار هم از خیار را دارد. الخیار موروث بالحساس فی ای انواعه، خیار هر نوع بوده باشد، خیار قبر باشد، خیار مجلس باشد، خیار حیوان باشد. الا زوجت غیر ذات الولد فی الارض، مگر در جایی که ورثه زنی باشد که صاحب ولد نیست و در ارضی که اشتر المیت، اون ارز را میت خریده است، یعنی بایول ارز ارز را به میت خریده است. فإن فی ارثها، ارث بردن زن چه اشکال است، اینجا که میت زمین را خریده ها اشکال است. الاقرب ذلک، توجه کردید اقرب عبارت از این است که چنه ارث میبرد، مارش ماند اقربش این است، توجه کردید ارث میبرد از این زمینی که هست که منتقل به میت شده است، ارث میبرد. سابلیزه در زیل این اینجور فرموده که چرا اشکال است و چه اشکال را فرموده و چه اشکال عبارت از این است که زمینی که میت او را خریده است، توجه کردید اون زمین که به زن ارث نمیرسد، این ملک سایل ورسه است، پس وقتی که ملک سایل ورسه است این زن اختیار ندارد در این زمینی که خریده. وقت این که ارث ببرد از خیار، چه خیاری که هست، خیار میتی که هست، این تابع ملکیت المال نیست که هر کس مال که مال است باید خیار داشته باشد. و من هنا که اجنبی خیار فسخ دارد و شرط خیار بر او صحیح است، ولون که اجنبی مالک المال نیست. همین شیخ می فرمود که در ایزاه نقض کرده است به اون شرط الخیار الاجنبی، این است که فرموده است که بله خیار تابع ملکیت المال نیست، الا ترا که اجنبی مالک المال نیست، ولیکن خیار را ارث می برد. بعد ایشان فرموده است بر این که صاحب ایزاه فرموده است که همین زور است، پدر من بله پدر من که مصنف است تفریح کرده است بر این حرف، بر این که زن ارث میبرد، توجه کردید ارث میبرد، چرا؟ بران که تفریح بر این کردیم که خیار تابع ملکیت المال نیست، تفریح بر این میشود که زن در این فرض ارث میبرد. ایزاه فرموده است که محتمل است بر این که بگیم نه خیار ندارد، این دیگر از خودشه ها، محتمل است بگیم نه خیار ندارد. چرا؟ برای اینکه درست توجه کنید دورش را هم بیان کنیم، بران که ایشان می فرماید این زور است فسخ کرد. بله این ارث بردن زن، مالک شدن زن از این ثمنی که توجه کردید، از این ثمنی که میت در مقابل این عرصه داده بود، ارث بردن این زن از این ثمن موقوف به فسخ است، یعنی فسخ جایز بشود براش که معامله را فسخ بکند. اگر ما جواز الفسخ بر زن را علت بیاوریم بر اینکه چون که زن از ثمن ارث میبرد، حق الارث دارد، جواز الفسخ را هم معلل بکنیم بر اینکه این از ثمن ارث میبرد، دوری میشه ارث بردنش موقوف بر این است که فسخ بشود و فسخ نافذ بشود. جواز الفسخ را هم ملت بیاوریم بر اینکه این ارث میبرد از ثمن، جناب دور تشریف میآورد، اون وقت دنیا خراب میشود. پل از الهازا این کلام صاحب لیزا است، ولیکن جامع المقاصد عرض کردیم عکس کرده است مطلب را، فرموده است بر این که اگر عرض منتقل به ملک میت بشود در این صورت ارث نمیبرد زن، و اما اگر عرض از میت منتقل شده، زمین را میت فروخته است، نه اینجا در ارث بردن زن از این خیار اشکال است. و صاحب جامع مقاصد عبارت علامه در قواعد را هم به همین نحو معنا کرده است، فرموده است که جامع مقاصد که فرمود، علامه که فرمود اقربه ذلک، یعنی در ارث بردن زن اشکال است. اقرب اشکال که اشکالش که خیلی مهم است، اقربه یعنی اقرب از اشکال که اشکال اونجا تمام است و راه جواب ندارد، اقربه ذلک یعنی اقرب این اشکال، این اشکال است در اقرب از اشکال، در جایی که میت زمین را بخرد، یعنی در جایی که میت زمین را میخرد، این اشکال اقرب است در ارث بردنش، یعنی ارث نمیبرد. و اما در جایی که میت زمین را بفروشد، اونجا همون اشکال به حالش باقی میماند. اون اشکال که اقربش این است که ایشان میفرماید که این حرف را علامه تمهیدن برای اشکال بله برای عدم الارث پیام فرموده است، که زم ارث نبردنش تمهیدن بر او فرموده است اشکال دارد. اقرب اون اشکال که اشکال تمام بشود در جاییست که میگه زمین را بخرد. حاضر تمام کلام یه تتمه دیگر دارد انشاءالله.